راهکاری برای جلوگیری از فروش اطلاعات هویتی زائران هست، کالش توسط تلفن همراه و چه پاسپورت. و در طول گفتگومون حتما ارتباط تلفنیمون هم برقرار میشه با به گمانم رئیس مرکز عملیات سایبری پلیس فتا. حالا دوستان در این حوزه هم میتونن تخصصی همراه ما بشن و توصیه هایی رو داشته باشن. قبلش صحبت های آقای دکتر منتظرالقائم رو میشنویم. در خدمت شما هستیم.
بله، حالا چون امورات پلیسی و اینا در تخصص بنده نیست و شناخت آنچنانی ازش ندارم، بهتره که واقعا رجوع به دوستان پلیس بشه، انشالله اطلاعات دقیق رو میگن.
حتما.
من فکر کنم من لااقل دو تا دونه توصیه در مورد موضوع مخابرات و تلفن و اینترنت برای اربعین به مردم داشته باشم، فکر کنم این مفید باشه. اولی که واقعا توصیه هایی که میشه مبنی بر اینکه در حالا انشالله حین سفر از سیم کارت غیر ایرانی استفاده کنن، اینو جدی بگیرن، چون هزینه تماس به شکل رومی خیلی بالاست و اصلا به صرفه مردم نیست. الان شما میبینید به علت اینکه لغو روادید داریم به لطف خداوند متعال، کشور عراق و ایران، این دوتا کشور دوست و برادر، موافقت کردن که زائر جماعت بتونه بدون پرداخت حق روادید تردد داشته باشه، چقدر استقبال مردمی بالا رفته. من دیدم یه جایی زیرنویس فکر کنم شبکه خبر بود که یکی از مرزها 8 برابر شده. خب 8 تا بعد 10 برابر مراجعه. من نشون میده که بالاخره مردم علاقه‌منده به این سبز. خب اگه بله. یه همچین سیم کارتی شما سیم کارت خودت رو برداری ببری اونجا استفاده کنی، چون هزینه مخابرات و ارتباط بین المللی برای شما در میای، یه جوری به قول خودمون انگار تماس 2-0 گرفتی. این باعث میشه که شما به شدت از نظر هزینه‌ای ضرر بکنی. اما نه، اگه شما از همون سیم کارتای به قول عراقی استفاده کنید، سیم کارت عراقی هم برای تماس هم برای به قول معروف اینترنت، بسیار برای شما به صرفه خواهد بود. حتی از سیم کارت به قول معروف ایرانی برای اینترنت هم استفاده نکنید، چون به اصطلاح رومینگ تلفن یعنی تماس صوتی و پیامک و به قول معروف اینترنت سیم کارت ایرانی در خارج از کشور برای شما بسیار گرون تمام خواهد شد. حتی اگه کسی بخواد به شما زنگ بزنه یا به شما پیامک بده هم دوباره هزینه‌ای براش محاسبه خواهد شد. پیشنهاد همینه که از اون سیم کارت خارجی استفاده بشه. چه بهتر که حالا روی گوشی ساده مجزایی باشه، حالا دیگه نهایت اگه بگیم زیاد بر مردم هزینه تراش اینا، رو همون سیم گوشی خودشون لااقل از سیم کارت خارجی استفاده بشه. مسئله بعدی بعد استفاده از اینترنت های حالا رایگان یا وای فای که به شکل وای فای ارائه میشه جاهای مختلف، عرض اینجا این هست که خیلی احتیاط کنن که از کجا اینترنت رو متصل میشن. چون شما وقتی به یه شبکه واسطی وصل میشید تا میخواید مثلا به اینترنت دسترسی پیدا بکنید، اون شبکه به طور طبیعی به تمام اطلاعات شما و رفت و آمد ترافیکی شما دسترسی داره. خب اینو امتحان کنن تو خونه خودشون، وقتی از وای فای خونه شون استفاده میکنن، اگر یه آدم یه کمی واردی باشه میتونه روی همون وای فای خونه اینا ببینه که اینا از طریق گوشیشون کجا رفتن کجا میرن. این چیز خیلی خوبی برای پدر مادرها که اگه بخوان خیلی نبینن، حالا بچه‌ها رو دوچار مزاحمت مستقیم برای بچه‌ها نشه، ولی خب یه نظارتی برای عملکرد بچه هم داشته باشن.
بله،
خیلی بهش اینترنت سیم کارت ندن، ولی از روی وای فای خونه قشنگ میتونن متوجه بشن که اون داره از چه سرویسایی استفاده میکنه. خب این در مورد سفرها هم تو، یعنی شما اگه در یک کافه یه جای غیر مطمئنی استفاده بکنید از اینترنت های وای فای، کل ترافیک اطلاعات شما از اون دریچه عبور میکنه و نظارت میشه و دیده میشه که باید دقت کنید توش اطلاعات بانکی یا اطلاعات حساس یا اطلاعات هویتی تا جایی که میشه تبادل نشه. حد اکثر مشاهده چند تا سایت باشه، ضمن اینکه باز دوباره نباید به سمت سایت های به قول معروف ناشناس برن، چون ممکنه گوشیشون رو آلوده بکنه. نباید نرم افزارهایی که گاهی به سمتشون گسیل میشه در قالب بلوتوث یا در قالب ما بهش میگیم وپ پوش، یعنی خود شبکه القا میکنه، مطلقاً اگر چنین موردی مشاهده کردن که یه مقدار بعید حالا اتفاق بیفته، ولی اگر مشکل اصلا نپذیرن، خیلی مواظب این باشن که در طول سفر نرم افزاری روی گوشیشون چه سهواً با موافقت خودشون چه حالا غیر عادی های نرم افزاری روی گوشیشون ببینن، یا اینکه حالا متوجه عملکرد غیر عادی دستگاه خودشون شده اینا رو مراقبت بکنن. ان شاء الله اینا خیلی تاثیر داره که آدم یه سفر سالمی داشته باشه.
آیه دکتر منتظرالقائم، اون وقت سوء استفاده ها از ارتباط های رو در رو به چه شکل صورت میپذیره؟ یعنی سوجو به چه بهانه‌ای ممکنه که باب گفتگو رو با زائر در راه پیمایی برقرار کنه؟ چون شما مثال زدید که به هر حال زمانی به فرد مراجعه میکنن و درخواست هایی دارن، این رو هم ممکنه مثال بزنید که مردم بدونن مستاقی؟
بله، خب حالا بالاخره این که میگم امور تخصصی پلیس و بچهای متخصص این گونه است باید جواب بدن، ولی خب منم بالاخره به عنوان یه زائر سفر کردم و تجربیات حداقلی دارم، این است که میدونم ممکنه که برخی کاروانهایی باشن، کاروانهای خیلی دارای شناسنامه و هویت مشخصی نباشن، مثلا افراد بدون ثبت هویت در سامانه سما حرکت بکنن، بخوان مستقلا برن، مثلا حالا حق بیمرم ندن، ممکنه با کاروانها افرادی برن که اونا این صفحه اربعینی ظاهرا خیلی ارزون براشون حساب بکنن، خوب. اما در کنارش از این افراد یه تقاضا بکنن، بگن که آقا ما این سفر رو برای شما اینقدر ارزون یا حتی اصلا رایگان ما در نظر میگیریم، اقامتتون نمیدونم با ما، رفت و آمدتون همه چیتون با ما، فقط زحمت بکشین مثلا این پاسپورتتون شناسه مثلا در اختیار ما بذارید که ما مثلا آقا یه جنس قانونی بیاریم. ظاهر الامرم درسته، مثلا ظاهرا شاید اشکال نشته باشه، هم وقتی وارد میشه یه سیستم پلیسی نگاه میکنه متوجه با شبکه گسترده‌ای میشه که داره با سوء استفاده از اطلاعات مسافر او رو با عنوان مسافر میبره میاره، با این 100 نفر 150 نفری که داره با خودش میبره، اما یک بار بزرگی رو وارد میکنه، یعنی مردم مسافرتشون رو میرن، اربعینشون رو میرن، هیچ باری رو هم نمیبینن، شاید بسته ای رو هم دستشون ندن که جابجا بکنه ورده بیاره یه ببره، اما به اسم این افراد و حالا شاید با هماهنگیشون، شاید هم کمی بی هماهنگیشون یا با صراحت اگر باشون صحبت نکنه، وای به حال اینکه حالا با کسی با صراحت صحبت کنن و او کاملا با اینا همکاری بکنه، اما ممکنه بالاخره صراحتا گفته نشه دقیقاً چه کاری. مردم از این که میبینن یه مسافرتی داره بیش از حد ارزون و غیر عادی داره تموم میشه، اینا یه کمی دقت بکنن، با یه چشم نگرانی دقت بکنن که این میتونه عاملش اینگونه مسائلی باشه که عرض شد.
وقت مطلع هستید که آیا راهکارهایی وجود داره که این واردات مسافری قاچاق از صرف بیفته، یا اینکه حالا راههای جلوگیری از افت؟ میدونم که ما حتما ارتباط خواهیم داشت با یکی از افراد متخصص و پلیس، ولی شما مطلع هستید نسبت به این موضوع که حالا پیش درآمدی بگید که ما در این باره باهاشون صحبت کنیم؟
ببینید واردات مطلقاً قاچاق بنده مطلع هستم که دیگه کارآمدی نداره، برای همینه که تلاش دارن از محیط‌های مسافری و اینا استفاده کنن و علیه شبکه رجیستری حالا جفسازی‌های مختلف فنی اجتماعی رو می‌دونن، بحث‌های دیگه، آقا کاسبیم خراب شد، آقا فلان شد، که شاهد بودیم اصلا گوشی‌هایی که روشن نشده بود جو دادن که آی آقا 30,000 تا تلفن دست مردمو می‌خوان خاموش کنن از این حرفا. یعنی که قطعاً اون قسمتی که مربوط به قاچاق مطلقاً غیر قانونی هست الان کارآمدی نداره، یعنی قطعاً هم گیرن بیارن این قطعه قابلیت کار نداره، مگر اینکه نهایتاً شما احتمال 1% بدید که دیسپریشن قطعه کردن برای تعمیرات و اینا مورد استفاده قرار بگیرید، خب اونم خیلی منطقی نیست، کسی میخواد قاچاق بکنه میره قطعه قاچاق میکنه میاره،
بله.
یعنی امروز اون دیگه واقعاً کارآمدی نداره، اما خب الان پلیس ما و تشکیلاتای دیگه مخصوصاً الان با تشکیل هوشمندانه پلیس گمرک که کار تخصصی میخواد تو حوزه قاچاق انجام بده، قطعا شناسایی میشن این شبکه‌ها، یعنی افرادی که به هر حال در هر فیلد تخصصی مشغول نوعی از عملیات تجارت خارجی هستن زیر نظر قرار میگیرن. خب وقتی ببینن طرف داره صد تا صد تا برگه‌های مسافری میاره، خب زیر نظر قرار میگیره و این مسئله از روی حجم فعالیت طرف در این زمینه مشخص می. حالا یه کسی مثلا 2 نفر 3 نفر 5 نفر فوقش 10 نفر رو اوراقش رو میاره یا مدارکش رو ثبت میکنه یا مثلا تجهیزاتی که داره جا به جا میکنه مربوط به مثلا 5 نفر 10 نفره، این خیلی شک برانگیز نیست، مگر اینکه شبکه کاملا عملیات مویرگی داشته باشه.
بله.
اما وقتی میبینن که یک آقای هست مثلا کارش اینه که کلا هر چی موبایل میاره ایشون پروفرمش پروفرم مسافرتی هست، خب اینا زیر نظر میگیرن و به نظر من از این طریق قابل شناسایی.
پس این کار انجام میشه. خب امیدوارم که ارتباط برقرار بشه و ما بتونیم اطلاعات تخصصی و جامعی رو از سوی رئیس مرکز عملیات سایبری پلیس فتا در خصوص موضوعاتی که مطرح شد دریافت کنیم و پیشنهاد میکنم همچنان با ما باشید روی همین موج رادیویی FM 98 مگاهرتز و اگر هم حالا نکته‌ای به ذهنتون میرسه یا شاید هم تجربه همچین اتفاقی رو داشته باشید ممنون میشم که از طریق سامانه پیامکوتاهی 30,367 به دست ما برسونید. میتونید در جای صحبت‌های شما و تجربیاتتون رو با کسانی که صاحب نظر هستن و دستی بر آتش دارن اطلاعات رو در اختیارشون قرار بدیم و کمک کنیم به شما مردم عزیز، کسانی که نیت خیر دارید و در راه پیمایی اربعین شرکت میکنید. خب صحبت‌های آقای دکتر منتظر القائم رو در خصوص حالا توصیه‌هایی که میبایست به مردم میشد در خصوص اطلاعاتی که باید مراقبت کنن رو شنیدیم، ولی میخوایم توصیه‌های تخصصی رو جویا بشیم از همراهی جناب سرهنگ رسول لطفی رئیس مرکز عملیات سایبری پلیس فتا که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. جناب سرهنگ لطفی سلام، وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی و هموطنان عزیز، فرارسیدن ایام اربعین حسینی رو هم
تشکر میکنم که با ما همراه شدید. جناب سنگ، امکان داره که راهکارهای جلوگیری از فروش اطلاعات هویتی زائران توسط حال تلفن همراه بعد گذرنامه رو برای شنوندگان ما بفرمایید؟
بله. حالا در حوزه اطلاعات گذرنامه همتنان عزیز سعی کنن پاسپورتشون رو جز اون مسئولینی که تعریف شده هست در اختیار کسی دیگه قرار ندن. در حوزه اطلاعات تلفن همراهشون چند تا توصیه هست که ما این توصیه ها رو پیشنهاد بکنیم به هموطنان در سفرهای خارج از کشور، به خصوص ایام اربعین پیش رو. از نقاط دسترسی و اینترنت وای فای که استفاده میکنن سعی کنن نقاط معتبری باشه، معرفی شده باشه قبلا. پیام های ناشناس، اسمس و ایمیل رو به هیچ وجه باز نکنن. پیام های ناشناس در شبکه‌های اجتماعی رو باز نکنن، چون ممکنه گوشیشون رو آلوده کنه و اطلاعاتشون به سرقت بره. از حمل حافظه جانبی روی گوشیاشون تا میتونن خودداری کنن و در صورتی هم که ناچار هستن با استفاده از ابزارهای رمزگذاری که توی گوشی‌های هوشمند ترجیح شده کارت حافظه جانبی رو رمزگذاری کنن، که اگر حالا در شرایطی قرار گرفتن که این حافظه رو از دست بدن نگران افشای اطلاعات شخصیشون نباشه. از نصب اپلیکیشن های محلی در خارج از کشور قطعا پرهیز کنن. در صورتی که پرداختی از طریق شتاب دارن در خارج از کشور دقت کنن که دستگاه پوز آلوده به تجهیزات کلاهبرداری اسکنینگ نباشه، و در صورتی که گوشیشون دچار مشکل شد، مشکل فنی برای ابزارشون به وجود اومد، به مراکز معتبر تعمیراتی مراجعه کنن که مورد اعتماد هست. بر روی گوشیشون حتما از رمزگذاری قدرتمندی استفاده کنن تا در صورتی که گوشیشون گم شد یا به سرقت رفت محتوای خصوصیشون جایی منتشر نشه.
درست. آقای دکتر منتظر قایم، شما نکته‌ای دارید؟
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب سرهنگ عزیز، خدا قوت میگم. کاش جناب سرهنگ اگر تعاملی بفهمند در رابطه با اینکه چگونه مردم مراقب باشن که در دام این شبکه‌هایی که تلاش می‌کنند با استفاده از اطلاعات هویتی و مسافرتی مردم مسئله قاچاق مسافری گوشی همراه رو انجام بدن، اونم اگه توصیه بفهمند ممنون میشم.
خواهش میکنم. خب توصیه اولم این بود که اطلاعات مسافریشون رو در اختیار کسی قرار ندن. قطعا سیستم هایی که در مرز تعبیه شده در گیت های ورودی و خروجی کشور، اون اطلاعات خب طبیعتا امنیتش داره حفظ میشه و در دست پلیس هست. منتها گهگاهی پیش میاد که توی کاروان ها یا به صورت انفرادی افرادی میان، حالا پیشنهادی میدن که این پاسپورت رو در اختیار اونها قرار بدن، حالا بابت کاری ممکنه بگیرن و برای رجیستری موبایل استفاده کنن. هرچند در اخبار چند هفته پیش هم داشتیم که تعداد زیادی از این گوشی ها که به صورت غیر مجاز از اطلاعات هویتی مسافرین استفاده کرده بودن، اینها غیر فعال شد. بنابراین خب الحمدلله تعمیراتی هم که وزارت ارتباطات در این زمینه طراحی کردن، این نوع سرقت اطلاعات خیلی دیگه کارا نیست.
درسته، بسیار خوب. سپاسگزارم از شما. گفتگوی من رو شنیدید و مهمان حضوری برنامه رو با جناب سرهنگ رسول لطفی، رئیس مرکز عملیات سایبری پلیس فتا، که از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. وقتتون بخیر باشه. سپاسگزارم که همچنان با برنامه اقتصاد مجازی رادیو اقتصاد همراه هستید. من تو این بخشی خبری رو میخوام برای شما بخوانم که فکر میکنم که خیلی خوب باشه دانستنش و کمک میکنه به فهم موضوع امروز برنامه. خب میتونیم در ادامه از ارزیابی و تحلیل مهمان حضوری برنامه آقای دکتر منتظر القائم، کارشناس حوزه فضای مجازی هم مطلع بشیم. موضوع این هست: درآمد 1300 میلیارد تومانی دولت از رجیستری تلفن همراه و در ادامه اینکه قاچاق 37 هزار موبایل محرز شده. خدمتتون عرض کنم که رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت با اشاره به درآمد 1300 میلیارد تومانی دولت از محل اجرای طرح رجیستری تلفن همراه گفتند که تا این لحظه سوء استفاده از رویه مسافری در واردات 37 هزار گوشی تلفن همراه محرز شده. این هم در ادامه براتون بگم که آیه رهبری در یکی از برنامه‌های تلویزیونی با بیان اینکه ورود موبایل به صورت مسافری امتیازی قابل واگذاری نیست، از مهلت اعتراض یک ماهه برای کسانی که پیامک هشدار دریافت کردن خبر دادن. ایشون با اشاره به سوء استفاده هایی که صورت گرفته در ثبت گوشی های قاچاق تحت عنوان گوشی های مسافری اظهار کردند که اخیراً گزارش به ما رسیده که از واردات مسافری تلفن همراه سوء استفاده میشه. سوء استفاده کنندگان به اطلاعات مسافران به صورت غیر مجاز دسترسی پیدا میکردن و به نام اونها گوشی ثبت می‌کردن. تا این لحظه سوء استفاده از رویه مسافری در واردات 37000 گوشی تلفن همراه، خب این موضوع محرز شده و بر همین اساس برای 7000 گوشی تلفن همراهی که در شبکه اپراتوری فعال شدن پیامک هشدار هم ارسال شده. در ادامه رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه هیچ یک از این گوشی‌ها قطع نشده و صرفاً پیامک هشدار برای اونها ارسال شده، افسودن که از میان این 37000 گوشی تلفن همراه تنها 7000 گوشی موبایل داخل شبکه اپراتوری کشور فعال بوده که در 7 تا 10 روز منتهی به تاریخ ارسال پیامک خوب فعال شده بودن و 30000 گوشی دیگه نه سیم کارت داخلشون قرار گرفته و نه استعلام شدن. ایشون در ادامه گفتن که خب این موارد نشون میده که 30000 گوشی فعال نشده در شبکه اپراتوری و در بازار هم توزیع نشده و به مصرف کنندگان نیز فروخته نشده و در واقع سامانه همتا با این اقدام به موقع نخست راه سوء استفاده از اطلاعات و سهمیه مسافران رو مسدود کرده و در وهله بعد حالا از توزیع و فروش این کالاها و آسیب‌های بعدی برای مصرف کنندگان پیشگیری کرده. این مقام مسئول بیان کرده که در یک مورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده که یه نفر با سوء استفاده از اطلاعات مسافران 2000 گوشی قاچاق رو به صورت مسافری ثبت کرده. طبق قانون این مسئله جرمه و برای این فرد تشکیل پرونده داده شده. علی رهبری با تاکید بر اینکه نباید این 30000 گوشی رو با سایر گوشی‌هایی که به دلایل دیگه پیامک هشدار دریافت کردن اشتباه گرفت افسودن، به منظور اینکه حالا احیاناً هیچ حقی از دارندگان این 37000 گوشی موبایل ضایع نشه، مقرر شده دو دسته از دارندگان این موبایل‌ها شامل مسافران واقعی که خودشون اقدام به وارد کردن تلفن همراه به صورت مسافری کردن و همچنین افرادی که این تلفن‌های همراه رو خریداری کردن بتونن با ارائه مدارک لازم از جمله گذرنامه و دکتر خرید معتبر در مهلت داده شده مدارک مثبت خودشون رو به ادارات صنعت معدن استان‌های سراسر کشور ارائه بدن تا از غیر فعال شدن گوشی‌های تلفن همراه خودشون جلوگیری کنند. وی در خصوص مهلتی که برای ارائه این مدارک داده شده نیز گفته حدود 7000 گوشی تلفن همراه در تاریخ 28 شهریور ماه پیامک هشدار رو دریافت کردن و از اون تاریخ به مدت یک ماه فرصت دارن تا در صورت اعتراض مدارک خودشون رو ارائه بدن. همچنین سایر تلفن‌های همراهی که به این شکل و شیوه وارد کشور شدن نیز به محض روشن شدن و از زمان دریافت پیامک هشداری یک فرصت یک ماه خواهند داشت. این رو هم براتون بگم که رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارتخانه صنعت معدن و تجارت با تاکید بر غیرقانونی بودن سوء استفاده از رویه واردات مسافری گوشی تلفن همراه خاطر نشان کردن، بر اساس قانون وارد کردن یک گوشی تلفن همراه برای مسافران در سال امتیازی قابل واگذاری نیست که بتوان آن را در اختیار دیگرانی گذاشت که قصد دارند با این شیوه رو شگرد گوشی‌های قاچاق وارد شده به کشور را تطهیر کنند، لذا به دنبال اقدامات قانونی انجام شده سوء استفاده کنندگان از این شیوه و شگرد و همچنین افرادی که مبادرت به خرید و فروش اطلاعات مسافران کردن توسط دستگاه‌های کاشف و ضابط شناسایی و برخورد قانونی با اونها انجام میشه. اینم در نهایت براتون بگم که واردات مسافری تلفن همراه به تدریج اصلاح میشه. مردم باید گوشی‌های خریداری کنن که از مجاری رسمی وارد شده. طرح ریجستری، حالا ایشون معتقدن که طرح خوبیه که 1300 میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل عوارض بر مالیات گوشی تلفن همراه داشته. در ادامه با ما باشید تا تحلیل و ارزیابی آقای دکتر ابوذر منتظرالقائم کارشناس حوزه فضای مجازی رو درباره این خبر بشنویم.
بله، خب این خبر مفصل و بسیار خوبی بود. هفت درسته. ببینید خیلی مواقع مردم اصلا نمیبینن که داره چه اتفاق میفته. یه آدمی که البته خب احتمالاً سابقه کار خیر نداشته یا شاید هم حالا داشته، مثلا کنار اون کار تجارتی که میکنه یه کاروانی رو هم همیشه مثلا به جاهای مختلف عتبات یا اینکه حالا جاهای دیگه میبرده، این افراد میان و از اطلاعات مردم گاهی سوء استفاده میکنن. ما البته باید احتیاط بکنیم، این با افرادی که واقعا با نیت خیر به سمت افراد بی بضاعت میرن و اونها رو در ثواب زیارت شریک میکنن، اینا رو قاطی نکنیم. قاعدتا اینا لایه بسیار محدودی هستن که اهداف خاص خودشون رو دارن و اونها رو میشه شناخت. اما خب مردم باید دقت بکنن، افرادی که نمیشناسن به عنوان آدم خیر، افرادی که با سوابق روشن و مثبت دینی و مذهبی نمیشناسن، ازشون نپذیرن که اونها رو وارد یک سفر ظاهرا مجانی یا بسیار کم هزینه بکنن، چون قاعدتا این نوع درخواسته و استفاده از اطلاعاتونا متصور هست. گاهی اصلا جنس قبلا به ایران قاچاق شده، یعنی جنس چه از طریق مبادی غیر گمرکی و حالا معروف به کولبری یا غیر یا قاچاق بری های دیگه، لای محموله های دیگه وارد کشور شده و فقط به اطلاعاتی نیاز دارن تا به قول این مسئول محترم اونو تطهیرش بکنن.
بله.
و اینجا دو دسته آدم ضرر میکنن، یکی اون مردمی که حق سالانه خودشون رو از دست میدن و در اختیار کسی دیگه میذارن، و دوم اون کسی که میاد جنس قاچاقی رو میخره و بعدن گوشه شناسایی میشه ازش گرفته میشه. البته اینجا مسئله اینه که توی این برخوردی که توی این محله انجام شد و این کشف بزرگ و موفقی که اتفاق افتاد، حتی یک دونه گوشی هم خاموش نشد، بلکه به 7000 تا از این گوشی‌ها که حداکثر بین 7 تا 10 روز بود که روشن شده بودن، پیامک اخطار رفت که آقا اگر مدارکی داری که ثابت میکنی این ورودت قانونی بوده، خودت بیا به ما نشون بده. که مسلماً در این مسئله به راحتی نمیشه کسی مدارکی بیاره که در مدتی که این گوشی وارد کشور شده او هم در همون لحظه در مسافرت بوده و گوشی رو دست خودش گرفته آورده داخل کشور. پس 7000 تا گوشی براشون پیامک رفته، انشالله که مدارکی داشته باشن ثابت کنن که گوشیشون قانونی بوده، و الا این حق براشون محفوظه که از کسی که بهشون گوشی قاچاق فروخته شکایت بکنن، پولشون رو پس بگیره و حقوقشون استیفا بشه. یه 30000 تا هم بوده که با توجه به کار اطلاعاتی و پلیسی تونسته بودن این قضیه رو کشف بکنن، شماره‌های آیمیش رو به دست بودن، فهمیدن کدوم گوشی هست که قرار بوده به اسم گوشی مسافری به شبکه تزریق بشه و اصلا کار به روشن کردن گوشی. این یعنی جعلسازی علیه شبکه رجیستری است که تلاش میکردن انجام بدن. و خب بعد از اینم که حالا این اقدام و پروژه کشف انجام شد، خب شروع کردن به جعلسازی، و بعدم حرفا و رفتارهای زشتی که در بعضی از بازارهای تهران اتفاق افتاد، هیچ پشتوانه منطقی و قابل پذیرشی به عنوان تجارت سالم و منصفانه نداره. مردم آمد بدونن ما داریم به سمتی حرکت میکنیم که انشالله در حوزه مخابرات و فضای مجازی کشور یک نظمی رو ایجاد بکنیم تا بتونیم حقوق ملت رو تضمین بکنیم. ما خیلی از حوزه های دیگه هم اینجا مشکل داریم، مثل حوزه مخابرات آنلاین و پهنای باند و غیره، که خیلی ها با وجود اینکه مخالف کامل ویژگی های اصلی شبکه ملی اطلاعات هستن که واقعا به نفع کشور و مردم خواهد بود در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ، در حوزه امنیت، در حوزه حقوقی و قضایی، اما هی میگن که ما شبکه ملی اطلاعات رو تشکیل دادیم و غیره، در حالی که اون کسی که باید نظارت بکنه، اون کسی که باید ارزیابی بکنه که مرکز ملی فضای مجازی هست و اعضای شورای عالی فضای مجازی، اونها کاملا اینا رد میکنن. ما مشکلات دیگه ای داریم که انشالله باید به همین شکل دونه دونه برطرف بکنیم و منافع اقتصادیش برای مردم باشه. 1300 میلیارد تومان دولت عوارض حقه گمرکی رو گرفته و قاعدتا در منافع مردم به هر شکل قابل استفاده خواهد بود، این اشکالی نداره. مشکل اونجایی میشه که خب یه لایه دیگه ای از دولت در دستگاه دیگه یا لایه در مسئولیت های دیگه ای علاقمند این باشه که هرچی گوشی غیر قانونی و قانونی هر چی هست همه روشن بشن، هی اینترنت مصرف کنن تا بالاخره یه جای دیگه یه نوع درآمد ناسالم دیگه ایجاد شه.
یعنی از این سهل‌انگاری که
بله یه جای دیگه
درآمدهای حاصل بشه،
بله یه نوع درآمد دیگه برای یه بخش دیگه حاصل بشه. خب این غلطه. مثل میمونه که ما بگیم آقا بذار ماشین با پلاک و بی پلاک بیاد، فقط ما بنزین بخره، اصلا توجه به مثلا جنبه های دیگه مسئله نکنیم که حالا مثلا این ماشین ممکنه ترمزش خراب باشه، چراغ نداشته باشه، یا اصلا مجاز نباشه، با دزدی وارد شده باشه. بگیم نه ما می‌خوایم بنزین بفروشیم. پس باید منافع دستگاه‌های مختلف همگرا بشه، یعنی نگاه‌های بخشی نباید به سمت ضرر، به سمت نگاه ملی حرکت بکنه. بالاخره افراد باید منافعشون تنظیم بکنن که این اتفاق پیش نیاد. بله 1300 میلیارد البته عددی تو پولای کل کشور نیست، ولی خب یکی از منافعی بود که باید جذب میشد، پول حلالی که باید وارد سازوکارهای کشور بشه و در خدمت توسعه قرار بگیره.
خیلی تشکر میکنم از تشریف فرماییتون آقای دکتر ابوذر منتظر القائم، کارشناس محترم حوزه فضای مجازی. خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو برای حضور در استودیو پذیرفتید. از کلام شما بسیار استفاده کردیم. از همراهی شما شنوندگان هم بسیار ممنون، سپاسگزارم. حالا اگر در سفر و راهپیمایی معنوی اربعین شرکت میکنید، احیانا صدای ما رو میشنوید، دعای خیر ما بدرقه راه پر اثرتون باشه و برای همه شما آرزوی سلامتی میکنیم. ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. سپاسگزارم از همراهیتون و تا شنیداری دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خوب بدونیم دوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
عصرتون بخیر باشه همراهان گرامی شبکه رادیوی اقتصاد. رسیدیم به ساعت 14:55 و طبق روال هر روز در این ساعت باید سری بزنیم به بازار سرمایه و الان در تالار شیشه همراه خواهیم بود با کارشناس محترم بورس سرکار خانم مصطفی. سلام، روز بخیر.
متشکرم. از سلام خدمت شما سرکار خانم شبانی و عزیزان شنونده رادیو اقتصاد هم خدمتشون عرض سلام دارم.
درود بر شما. بفرمایید. خواهش میکنم خانم مصطفی.
خواهش میکنم. امروز بورس در حالی به معاملات خود خاتمه داد که ارزش کل معاملات به رقمی بیش از 12600 میلیارد ریال رسید. 2741 میلیون انواع اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار گرفت و 308000 نوبت دفعات داد و ستد بود. شرکت هایی که بیشترین حجم معاملات رو به خود اختصاص دادن: بانک تجارت، بانک صادرات ایران، بانک ملت، پالایش نفت اصفهان، بانک پاسارگاد و سهام شرکت سایپا بود. شاخص کل بورس در پایان معاملات با 6319 واحد کاهش به رقم 319871 واحد رسید. شاخص کل هموزن هم 2854 واحد کاهش داشت و 89748 واحد بود. شاخص قیمت با کاهش 1698 واحدی به رقم 85967 واحد بالغ گردید. شاخص بازار اول با 4400 واحد کاهش روبرو شد و در بازار دوم هم شاخص 13706 واحد کاهش داشت که رقم شاخص بازار اول 231309 واحد و شاخص بازار دوم هم 655709 واحد بود. شرکت هایی که بیشترین تأثیرات منفی رو بر شاخص ها داشتن: گروه مبنا، مخابرات ایران، توسعه معادن و فلزات، چادر ملو، فولاد خراسان و پالایش نفت تهران بودند. شرکت هایی که بیشترین تأثیرات مثبت رو بر این بازار داشتن: پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تبریز، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت بندرعباس و پتروشیمی شیراز بودند. همچنین امروز خانم شعبانی شاهد توقف و بازگشایی نماد شرکت ها هم بودیم. اگر فرصتی هست من اشاره ای داشته باشم.
بله، خواهش میکنم. بفرمایید.
امروز نماد سرامیکای صنعتی اردکان متوقف شد. نماد داروپخش، سرمایه گذاری شاهد و حمل و نقل توکا، این شرکت ها با توجه به افشای آخرین اطلاعات نمادشون متوقف شد و شاهد بازگشایی شرکت های پتروشیمی مبین و صنایع پتروشیمی خلیج فارس بودیم بعد از افشای اطلاعات با اهمیت. نماد پالایش نفت اصفهان با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت و همچنین بعد از برگزاری مجمع به منظور تصویب افزایش سرمایه بازگشایی شد و همچنین شاهد بازگشایی نماد شیشه همدان هم بودیم. این شرکت بعد از مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تقسیم سود نقدی نمادش بازگشایی شد. در مجموع امروز شاهد بودیم که 334 نماد معاملاتی داد و ستد شد، 26 نماد افزایش نرخ داشتن و 308 نماد هم با کاهش نرخ روبرو شدند. تشکر می‌کنم خانم شعبانی از فرصتی که به ما دادید.
ما هم سپاسگزاریم از شما خانم مصطفی عزیز. روز شما بخیر باشه و خداحافظ.
متشکرم، خدا نگهدار.
مثل همیشه پل ارتباطی شما با ما در پخش شبکه رادیوی اقتصاد سامانه پریمکی 30637 آقای علی امیری از کرمانشاه سپاسگزاریم. پریمک شما به پخش شبکه رادیوی اقتصاد رسید. دوستان عزیز، چنانچه به هر دلیل